ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. 31 شهریور سال 57 رژیم بعث عراق ناجوان مردانه به خاک ایران عزیزمون تجاوز کرد و استان جنوب غربی کشورمون یعنی خوزستان بیش از 8 سال با این جنگ درگیر بود. برای نجات خوزستان و جلوگیری از زیاده خواهی صدام حسین ملعون همگی به پا خواستند و از کشورمون دفاع کردند. یاد باد آن روزگاران و گرامی باد یاد و خاطره بیش از 2400 شهید چهارمحال و بختیاری و بیش از 13500 شهید استان خوزستان. شهیدان چراغ زندگی ما در ظلمت ها. یادشون گرامی. همراه میشیم با همکار گزارشگرمون در مرکز خوزستان آقای حسین مقدم.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت یکایک هموطنان عزیز و ارجمندم. تشکر از همکاران خوبم در مرکز چهارمحال و بختیاری که این فرصت رو به ما دادن تا از طریق برنامه شبهای ایران در خدمت هموطنان خوبم باشیم. مقدم هستم، گزارشگر صدای مرکز خوزستان. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو که یادآور 8 سال عشق، ایثار و رشادت برای مردم خوب، شریف و عزیز کشورمون است. حضرت امام هم فرمودن که خوزستان دین خود رو به اسلام ادا کرد. اما شهدای عزیز ما که هرچه داریم، امنیتی داریم، آرامشی داریم، مدیون این عزیزان هستیم و در کنار اون یاد جانبازان و آزادگان سرفراز رو هم نباید فراموش رو کنیم. خدمتتون عرض کنم که من این افتخار رو دارم در خدمت یکی از جانبازان و آزادگان سرفراز عزیز استانمون باشم، برادر ارجمندی که خدمتشون سلام عرض کنم. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، خودشون رو معرفی می‌کنن و برام میگن که در کدام منطقه عملیاتی بودن و به اسارت در اومدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم منصوری هستم، در منطقه عملیاتی مجنون به اسارت دشمن در اومدم. سلام عرض میکنم خدمت ملت عزیز و شهید پرور ایران. شهدا آزاده وای هستن، نما و به ادامه راه شهدا بر همه ما واجبه و تکلیف شرعیه.
بله، به این افتخار رو داریم خدمت شما باشیم جناب منصوری عزیز که یکی از همرزمان همین شهدای بزرگوار هستید. تواضعتون، فروتنیتون، چهرهتون ما رو یاد و خاطره اون شهدا و جانبازان و رزمندگان عزیز دوران 8 سال دفاع مقدس میندازه. من اشاره کردم به اسارت در اومدی. در چه منطقه عملیاتی های منصوری عزیز شما به اسارت در اومدی و در کدام اردوگاه بودید؟
منطقه مجنون، اردوگاه رمادی 13.
چند وقت در اسارت بودید؟
13 ماه
در اسارت بودید. در جبهه چه کار میکردید؟ چطور شد که اسیر شدید؟
کارمون پدافند هوایی بود. بعد بر اثر تک دشمن کلن اون منطقه رو قیچی کرد، دیگه مجبور شدیم خودمون تسلیم نیروهای بحثی بکنیم. روز اول اسارت غروب بود، ما رو بردن پشت خط. یه سرتیبی اومد از ما سوال کرد که گردان ویژه شهدا کارش چیه. از من سوال کرد، من چون عرب بودم زبون عربی گفت چیه، گفتم شو آقا این گردان ویژه شهداست. گفت کارش چیه؟ گفتم پشتیبانی. گفت داری دروغ میگه، این نیروهای مخصوصن ویژن. گفتم نه. گفت دروغ میگه؟ گفتم نه آقا دروغ نمیگم. خودش با پای خودش بلند شد، با کابل افتاد من کتک زد.
یعنی باور نمیکرد که این گردان شهدا گردان رزمی نیست. به لحاظ معنوی شما اشاره میکرد آقای منصوری، درست میگه که شهدا در واقع رویه میدن پشتیبان معنوی بشر رزمنده آزاده.
بله، به خاطر اینکه اسمش ویژه شهدا بود، این یه برداشت دیگه،
طبقی دیگه.
آره، فکر کرده این تکاورن، کماندوان، چیزی دیگه. چون ویژه است، مخصوصه. این باور نمیکرد که حرفامون، من دارم بهش راست میگم، میگه نه ما پشتیبانی بچه ها بسیج با ما بودن. گفت نه این ویژه است.
به هر حال دشمن تصور میکرد این که شما میگید گورانی شده مثلا یه گردان رزمی نظامی. باور نمیکرد که بلازه. بله، معنوی بچه ها روی میگیرن. شغلتون هم میدای منصور؟
مسئول دبیرخونه ناحیه 4م، آموزش پرورش.
هفته دفاع مقدس هم همیشه با بازگشایی مدارس همراه میشه. آقا در کارتون هوای مردم هم که دارید؟
100%، 100%.
آقا ممنون، ایشالا همیشه خودت، خانوادت سلامت.
متشکر، لطف دارید، خواهش میکنم، داد کردیم.
موسیقی. همیشه جام دادیم تو در دلم آینه ی ایمان روشن از لطف هم تا عبر در جهان مهر تو جاودان چو خورشید همیشه رخشان ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن همیشه جامی با یادت تمام میهن ترانه سازه سرود امید
امشب با شما از چراغ گفتیم تا به اینجا برسیم که روشنایی بخش باشیم، نخاموش کننده. چراغ زندگی و امید باشیم، نمایه دلنگرانی و اضطراب. مثل علی لندی، نوجوان دلیر خوزستانی که زندگی بخش و نجات دهنده شد و خودش در آتش سوخت و مثل ققنوس‌ها پرکشید. سعدی شیرین سخن گفته: نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. لطف شما بسیار بود و فرصت ما کم در شبهای ایران. عذرخواهی میکنیم که نشد پیامک های بیشتری بخونیم، تلفن های بیشتری از شما پخش کنیم، اما به پاس قدردانی از همراهی گرمتون چند تا از تلفن های شما رو کوتاه در حد معرفی آماده پخش کردیم. بشنوید.
در مسیر زندگی هرگز نمی افتیم بچه ها، چون چراغ انبیا داریم برا. سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
یاد میخوام از شهدا، از یادگاران مقام مقدس محمود جان از دوستان، خدا نگهدارتان.
شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدارشون.
قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل از استان مازندران. ممنون از همه شما، خسته نباشید.
با تشکر. سید امیر سعدی خانی هستم از جمال آباد رامجر بخش دروزان فارس. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما و عوامل شبهای ایران. تهیه کننده خانم لیلا بابایی، نویسنده برنامه خانم کبرا حیدری، گزارشگر برنامه خانم جمشیدیان که دستیار تهیه کننده هم بودن، و ارزیاب محترم آقای حسین رئیسی، صدا بردار محترم آقای روح الله علی خالی و بنده مریم خلجی که در خدمت شما بودیم، و همینطور همکار محترم که زحمت رسوندن ما رو به استودیو کشیدن آقای رحمانی. در خدمت شما بودیم در شبهای ایران امشب در این بامداد پاییزی زیبا. یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود، نه چراغ است که خاموش شود. خوبان هموطن که با شبهای ایران صمیمانه همراهیمون کردید، یاد شما در خاطر ما ماندگاره. هر جا هستی الهی دلت شاد و لبت خندان بماند، چراغ خانه‌ات تابان بماند. خدا نگهدار.
Ramiş İdalarımız sesimizi Erdebil Radyosu'ndan Pakşı'yı dinledi. Şiddetsiz barnumaları hemşe bakıdan devamlı diyor. Çetabeş abonuali barnumine lütfen eşit.
کتاب شب بنام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته دومین قسمت از داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش شنیدید. داستان راجب دانشجوی جوان و جویای علمی به نام اردنیف است که دچار بحران روانی خفیفی است. او در کلیسا دختر جوانی را می‌بیند که با پیرمردی همراه است و به دنبال آنها می‌رود. به جستجوی دختر جوان و پیرمرد می‌رود تا اینکه آنها را یک بار دیگر در کلیسا می‌بیند و این بار محله سکونت آنها را پیدا می کند. اردنیف در یک دیدار با کمک دختر صاحبخانه توانست خانه را اجاره کند و از خانه‌ای که به تازگی در آن مستقر شده بود به خانه پیرمرد نقل مکان کرد. از شما دعوت می کنم سومین قسمت تنظیم رادیویی داستان خانم صاحبخانه را بشنوید. این اثر را احسان پویا برای رادیو تنظیم کرده است. از آن روز اردنیف زندگی عجیبی را شروع کرد. هنگامی که اندکی به خود می آمد می دید محکوم است که در خوابی مقاومت ناپذیر زندگی کند. خوابی که مجموعی از کابوس ها بود. کابوس هایی پر از جنگ بی ثمر. وحشت زده می کشید با این تقدیر بجنگد. اما در یک لحظه پر هیجان و یأس‌آمیز جنگ نیروی ناشناس او را بر زمین می زد و اردنیف از نو هوش از کف می داد. از نو در ورطه هولناک تاریکی سرنگون می شد. ورطه بی انتها بیان که چیزی در پیش رو داشته باشد. گاه برعکس لحظات سعادت بر او می گذشت و او را بی حال می کرد. در این اوقات بدنش به شدت می لرزید. گذشته روشن می شد. زمان حال چیزی جز فتح و خوشی نبود و اردنیف همچنان بیدار خواب سعادت دست نیافتنی می دید. کیست که چون این لحظاتی را شناخته باشد؟ لحظه ای که یک امید ضعف ناپذیر روح آدمی را مانند قطره ژاله زنده می کند. در این لحظات انسان می خواهد از فرط شادی بگرید و هرچند ساختمان بدن از فرط فراوانی احساسات شکسته باشد، هرچند انسان متوجه شود که نسوج زندگیش از هم می گسلد، باز هم تجدید حیات او را شادمان می کند. گاه نیمه خواب و نیمه بیدار بود و چند روز گذشته را در خیال دوباره میزیست. اما وقایع گذشته به نظرش جنبه معما داشت. گاه خاطره ها را از یاد می برد و اینکه دیگر در گوشه کهن و نزد صاحبخانه سابقش نبود مضطربش می کرد. چرا تغییر منزل داده بود؟ نمی دانست. گویی بند بند وجودش به واسطه شخصیت خاصی که در کشش دائمی و مقاومت ناپذیری گرفتارش میکرد در حال از هم جدا شدن بود. از کجا صدایش میکردند؟ و که او را صدا میکرد؟ این آتش جانسوز را چه کسی به جان او انداخته بود؟ قادر به فهم این مسئله نبود. گاه میپنداشت که سایه‌ای از کنارش میگذرد و میکوشید که آن را بگیرد. گاهی میپنداشت خیلی نزدیک بسترش صدای پای آهسته و صحبت‌های پرمهر و نوازشگری را که به لطافت موسیقی بود میشنید. در ساعتی دیگر به یاد ایام کودکی خود میافتاد. نخستین اضطراب زندگی، اینکه از هر گلی که میچید گروهی از فرشتگان نیکوکار بیرون میجستند و روی چمنهای سرسبز با او صحبت میکردند. اما همان روزها هم ارواح پلید از آن سوی رودخانه بزرگ به او که دوست داشت ساعتها کنار رودخانه بنشیند و موسیقی امواج را بشنود لبخند میزدند. اما اینجا بود که موجودی در زندگی او پدیدار شد که با خود وحشت و هراس آورد و نخستین تخم غم را در دلش کاشت. به صورت تیره و تار می دید که این موجود، این پیرمرد ناشناس، بر همه زندگی و آینده او تأثیری ناخوشایند دارد. اما یک لحظه نمی توانست چشم از نگاه تند او برگیرد. این پیرمرد ملعون همه جا او را دنبال می کرد. در خانه پیرمرد خود را به صورت عروسکایی در می آورد و او را آزار می داد و با دست و صورتش ادای غولهای وحشت انگیز را در می آورد. در مدرسه همه همشاگردی‌های وحشی او را بر ضدش برمی‌انگیخت یا از آن هم بدتر روی نیمکت کنار او می‌نشست و به صورت حروف بزرگ گرامر در می‌آمد و شب هنگام روی دسته تختش می‌نشست. گروه فرشتگان نیکوکار را که پیش از آمدنش با بالهای زرین خود گرد بستر کودک می‌گشتند متواری می‌ساخت. حتی دور از کودک مادرش را هم دنبال می‌کرد و در خلال شب‌های پایان ناپذیر داستان‌های نامعلوم و وحشت‌انگیز برای کودک می‌گفت که او را به هراس می‌افکند. پیرمرد که گوشش به ناله و دعا بدهکار نبود، آنقدر به کار خود ادامه می‌داد تا اسیرش در خواب بیهوشی فرو افتد. ناگهان کودک به صورت مردی کامل از خواب بیدار شد. سال‌ها گذشته بود. بیمار ناگهان به صورت اصلی خود درآمده بود. می‌دید که در همه جهان تنها و غریب است. میان مردم مرموز و جمع بدکاران تنها مانده و موضوع بحث آنها شده است. میخواست بداند این مردم کی هستند و چرا آنجا هستند. میدید که پیش چشمانش باغهای جادو و افسانه‌ای به وجود میآید و شهرهای بزرگ متولد میشوند و نابود میگردند. گورستانهای بی انتها مردههایشان را به سوی او میفرستند. نژادهای مختلف عظمت مییابند و محو میشوند و تمام این خیالها دور تخت بیمار تحقق می‌یافتند. هر خوابی همین که از ذهن او می‌گذشت صورت واقعی به خود می‌گرفت، به نحوی که بیمار دیگر فکری غیر عادی نداشت و هرچه فکر و معنی در ذهنش بود به صورت مادی و مجسم برابر چشمش قرار می‌گرفت. اردنیف از خواب بیدار شد، تمام بدنش از عرق سردی خیس بود. پیرامون او را سکوتی مرگبار فرا گرفته بود. شب تاریک و خاموش بود. اردنیف به نظرش می رسید که از جایی حکایتی ناتمام را می شنود. گویی صدای دلنواز داستانی را که آشنا به گوش می رسید از سر گرفته بود. آن صدا از جنگل‌های خاموش، از همراهان خوش سیما، از ملاحان ولگا، از دختران زیبا و از رود همیشه در جریان ولگا سخن می گفت. آیا دچار توهم نمی شد؟ آیا واقعا می چنید؟ یک ساعت تمام با چشمان نیمه باز و با حال نیمه بیهوش گوش به صدا بود. بالاخره با دقت زیاد نشست و با نیروی خود که تمام مرض هم نتوانسته بود آن را از بین ببرد، توانست از بستر برخیزد. هذیان از میان رفته بود. حقیقت آغاز می شد. متوجه شد هنوز همان لباسی که هنگام صحبت با کاترین در برداشت به تن دارد و نتیجه گرفت نباید از صبحی که کاترین پیش او بود خیلی گذشته باشد. نوعی تب اشتیاق خونش را به جوش می آورد. دست به دیوار گرفت و پیش رفت. دیوار را وارسی کرد تا به یک گلمیخ رسید. بالای تیغه‌ای که کت او زیر آن آویزان بود روزنی پیدا کرد که از آن اندکی نور به اتاق می آمد. یک چشمش را به کنار روزن گذاشت و نفسش را حبس کرد و کوشید آن طرف را ببیند. در یک گوشه اتاق صاحبخانه تختی بود و روبروی تخت یک میز بود که روی آن پارچه انداخته بودند و روی پارچه چند جلد کتاب بزرگ و عتیق بود که مثل کتاب دعا و همدیگر تکیه داده شده بودند. مقابل تصویر چراغی روشن بود. مورین پیر بیمار و رنگ پریده روی بستر افتاده بود. کاترین روی نیمکتی کنار تخت دراز کشیده بود. کاترین پیرمرد را می‌نگریست و با کنجکاوی فراوان آنچه را پیرمرد نقل می‌کرد گوش می‌داد. گاه صدای خواننده بلند می‌شد و تأثیر آن در چهره رنگ پریده و معصومانه کاترین منعکس می‌شد. پیرمرد گاه ابروانش را در هم می‌کشید و از چشمانش آتش می‌بارید. در این مواقع کاترین از وحشت می‌لرزید و بعد چیزی شبیه لبخند بر چهره پیرمرد پدیدار می‌شد و کاترین نیز لبخند شیرینی می‌زد. اردنیف از خود می‌پرسید که شاید باز هم خواب می‌بیند. نزدیک بود یقین کند که در خواب است. اما خون به سرش صعود کرد و رگ‌های شقیقه‌اش متورم شد. از تختش پایین آمد و لرزان و لغزان بیان که بداند چه می‌کند، مانند کسانی که در خواب راه می‌روند روانه شد. خود را محکم به در اتاق صاحبخانه زد. چفت پوسیده در با صدای زیادی شکست و اردنیف خود را میان اتاق صاحبخانه دید. کاترین را دید که می‌لرزد و از جا جست. برق غضب و عصبانیت را زیر ابروهای پرپشت پیرمرد و در چشمان او دید. پیرمرد بیان که چشم از او بردارد، تفنگ را از دیوار برداشت و بالاخره لوله براق تفنگ را در دستی که از فرط خشم می‌لرزید رو به خود دید. صدای تفنگ بلند شد و سپس ناله غیر انسانی به دنبال آن بلند شد و انگام این که دود تفنگ از میان رفت، اردنیف منظره هولاک دید. همچنان که از وحشت می لرزید روی پیرمرد خم شد. مورین با تشنج‌های شدید روی زمین افتاده و صورتش بیشکل شده و لبانش پر از کف و بیرنگ بود. اردنیف دریافت که پیرمرد دچار حمله وحشت آور سر شده است. Thank you. شب پرقلقی بود. روز بعد علی‌رغم تب شدیدی که داشت، اردنیف از خانه بیرون رفت و در حیاط دربان را دید. این بار مرد تاتار از خیلی دور که اردنیف را دید، بیان که کنجکاوی خود را بپوشاند، کلاهش را برداشت و همچنان که اردنیف را زیر چشمی می پایید، بیلش را به دست گرفت. اردنیف آهسته پیش می رفت و وقتی به دربان رسید گفت: دیشب چیزی نشنیدی؟ دربان جواب داد: چرا، شنیدم. اردنیف سری پرسید: این مرد کیه؟ چی کاره است؟ دربان کلاهش را به سر گذاشت و گفت: تو خودت اینجا را اجاره کردی، خودت هم خبردار شو، به من هیچ ربطی نداره. اردنیف از ضعف بیماری دچار غضب شد و فریاد زد: آخرش بالاخره حرف میزنی؟ دربان گفت: مگه من چی کارت کردم؟ اینم تقصیر خودت توه، چرا صاحبخونتو ترسوندی؟ میدونی تابوت سازی که اون پایینه و گوشش هم کره همه چیزو شنیده؟ توی اون حیاتم که اینقدر دوره همه شنیدن، من مجبورم به کلانتری برم. اردنیف زیر لب با غضب گفت: بیشور. دربان از نو دستی به کلاهش زد و خندید و دندانهایش آشکار شد و گفت: گوش کن ارباب، سخت نگیر. چرا این مرد بیچاره رو عذاب میدی؟ گناه داره، خدا رو خوش نمیاد، میشنوی؟ اردنیف انگشتایش را در هم فشرد و گفت: خودت بشنو، اینو بگیر و بگو این مرد چی کار است. دربان زیر لب گفت: همین، اینو که بدون پولم میتونستم بگم. بعد مرد تاتار بیلش را برداشت و سپس با دقت و وقار به اردنیف نگاه کرد و گفت: تو ارباب خوبی هستی، اما اگه نمیتونی با یه آدم شجاع بسازی، راه خودتو برو، این نظر منه. تاتار به نگاه خود اثری عمیق‌تر بخشید و به اردنیف نزدیک شد. دستش را به سرش زد و گفت: این طوریه دیگه. اردنیف گفت: یعنی چی؟ چجوریه؟ دربان آهسته گفت: سرش دیگه کار نمی‌کنه، عقلش رفته، ناخوشه. یه قایق بزرگ داشت، یکی دیگه، بازم یکی دیگه، رو ولگا کار میکرد، یه کارخونه هم داشت، اما سوخت. همین دیگه، سرش دیگه کار نمیکنه. اردنیف مات و مبهوت پرسید: دیوونه شده؟ دربان با ادا حرف میزد: نه نه نه، دیوونه نیست، برعکس خیلی هم عاقله، همه چیز میدونه، خیلی چیز خونده، همه چیز خونده، پیشگویی میکرد. بله، یکی پیشش اومد، یه روبل، دو روبل، 40 روبل میداد، بعد کتاب نگاه میکرد، برق میزد و هر چی بود میگفت، اما پول باید رو میز باشه، اول پول، بی پول هیچی. تاتار که گویی از کار مورین لذت میبرد به بهره خندید. اردنیف که با تعجب نگاه میکرد پرسید: پس جادوگره، فال میگیره؟ دربان سرش را به تایید حرکت داد: بله، هر چی بود میگفت، خدا رو دعا میکرد و بعد ناگهان ناخوش شد. و تاتار از نو حرکتی تاییدآمیز کرد. در این لحظه کسی او را از حیات مجاور صدا زد و بلافاصله مردی کوتاه و گوش پشت که پوستینی به تن داشت و موهایش خاکستری بود پیدا شد. سرفه میکرد و میلغزید و زمین را نگاه میکرد و با خود حرف میزد. میشد گمان برد که در کودکی صدمه دیده است. دربان سلامی به تازه وارد داد و فریاد زد: ارباب، ارباب! و بعد کلاهش را برداشت و به طرف مرد کوتاه که صورتش به نظر اردنیف آشنا می آمد دوید. اردنیف می پنداشت که این مرد را لااقل یک بار دیده است، اما از آنجا که در این موضوع چیز استراباوری نبود بیرون رفت. خیلی دور شده بود و رفته رفته جهت فکرش عوض می شد. روز سرد و تیره‌ای بود و برف می بارید. اردنیف سردش شده بود، به نظرش می رسید که زمین زیر پایش می لرزد. ناگهان صدای آشنا و دلنشین به او سلام کرد.